اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم از اینکه ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. این دعا دعای پیغمبر خداست قبل از خروج از منزل. ایشون هر وقت از منزل خارج بشه این دعا رو میخونده. استاد من به من گفته بود که هر وقت میخوای صحبت کنی این دعا رو اول صحبتت بخون. دیدم چقدر مناسبت داره با گفتگوهایی که ما میکنیم. جلسه سوم روزنه به باطن دین خدمتتون تقدیم میشه با ذکری از اون چیزی که در دو شب گذشته گفتیم. معمولا ما خیلی مختصر از شب گذشته صحبت میکنیم. امشب چون احتمال دادم بعضی از عزیزان دو شب پیش خصوصا شب گذشته رو نباشن، یک کمی مفصلتر خلاصه صحبت رو میگم که اگر کسی اولین شب بود که تشریف آورده به بحث امشب متصل بشه، چون همش یه تنه به هم پیوسته است تا شب دهم. ولی این تیکه مهمش رو گذاشتم شبای قدر، چون بعضی فقط شبای قدر میان. خواستیم خواسته پیاممون به همه برسه اینجا. ما البته 20 شب دیگه هم صحبت کردیم، اونا هم یه جوری تنظیم کرده بودیم که اونا هم همه ربط داره به این گفتگوها. ولی حالا اگه کسی فقط مثلا این 10 شب داره گوش میدم، اینو یه جوری تنظیم کردیم که بحث مستقل هم به نظر بیاد و دیگه چه بلایی سرمون اومده. خلاصه باید رفقای شما که گفتن یه جوری تنظیم کن که اولا پیوسته باشه بعدم جدا باشه، حالا چه جوری ما تنظیم کردیم، پناه بر خدا. حالا آنچه که گذشت این بود، من اگه بخوام انتخاب بکنم یه جایی مهمترین حرفمو بزنم، همین بحث امشب رو خدمتتون تقدیم میکنم که یکی از چالش‌های اساسی هر دیندار آزاده‌ای اینه که بگه اسلام چه میگوید. ما از اینجا شروع کردیم شب اول. بعد گفتیم که روال آیات قرآن کریم اینطوریه که وقتی یه حکم فقهی رو مطرح میکنن، سخن رو به یه حکم اخلاقی ختم میکنن. خصوصا آیه که اون شب بحث کردیم خیلی مفصل دو طرفش قبل و بعدش اینجوریه که داره احکام یه سلسله از احکام طلاق رو مطرح میکنه. در لابلای اون احکام مرتب وقتی که حکم رو بیان میکنه در پایان به یه حکم اخلاقی ختم میکنه. و جمله‌ای که از اونجا ما الهام گرفتیم این بحثا این بود که تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. قرآن کریم وقتی که حکم فقهی رو میگه، میگه این حدود الهیه، پاتون از این چارچوب بیرون نذارید، اگر از این چارچوب خارج بشین ظالمید. دوباره در همون آیات همون بخش میگه ذالک از کالکم و اطهر، باز بعد بیان چند تا حکم فقهی میگه که ذالک از کالکم و اطهر والله یعلم و انتم لا تعلمون. اجرای این احکام موجب پاکسازی و تطهیر شماست، چرا که در این احکام یه اسراریه که الله تعالی اونا رو میدونه ولی شما نمیدونید. پس نشون میده که احکام نیومده برای احکام، احکام اومده برای تطهیر، احکام اومده برای پاکسازی. پس وقتی شما نتیجه نمیگیریم باید یه خلاصه برگشت به عقب بکنید، به این که چرا نتیجه نگرفتم. دارو رو خوردم بیماریم خوب نشده، یا دارو اشکال داره یا تشخیص اشکال داره یا من درست مصرف نکردم. یه عیبی تو این کار هستش که دارو اثر نکرده. دوباره به پزشکتون مراجعه میکنید میگین دارو اثر نکرده. چرا این اتفاق میفته؟ چون این اتفاق میفته. عرض کردم اگه من دیگه بخوام انتخاب کنم که یه حرفی رو یه شب فقط صحبت کنم، این انتخاب میکنم. جایز نیست در مقام عمل فقط به صرف احکام فقهی پرداخت. یعنی چی صرف احکام فقهی؟ یعنی به ظواهر جمود پیدا کرد، جمود، فقط ظاهر، یعنی فقط به پوسته احکام مشغول شد. خب یعنی چی؟ این یعنی این که احکام فقط پوست نیستن، فقط ظاهر عمل نیستن. نتیجه ظاهرگرایی و بسنده کردن به جسد احکام و رویگردانی از روح و باطنش، همینجا معلوم شد که احکام یه باطنی دارن، اصلا اسلام یه باطنی داره. رویگردانی از این روح و باطن دین باعث سقوط و انحطاطه. نه تنها نه این که بگیم نه خوب نیست، خیلی چیز جالبی نیست، نه، خیلی چیز ناجوریه، باعث سقوط و انحطاطه. و اینا همه بیانات مرحوم علامه طباطبایی بود دیگه. و جامعه‌ای که در دین خودش به ظواهر احکام بسنده بکنه و غیر اونو، یعنی غیر ظاهر رو که همون باطن عمله، پشت سر خودش بندازه و عمل بهش نکنه، این جامعه آیات خدا رو مسخره کرده. مرتب اون شب اول دیدین که هی بیانات ایشون تندتر و تندتر میشد، ول نمی‌کرد، میگه اصلا مسخره کرده آیات خدا رو، اتخذ آیات الله غزو. اینم ایشون نگفت، خداوند فرمود در پایان اون آیات فقهی که گفت اگه کسی این کار بکنه آیات خدا رو مسخره کرده. حالا ما شب اول تا اینجا اومدیم، گفتیم چه کار باید بکنیم، گفتیم اولین قدم برای نجات از این سقوط و انحطاط چیه. خب حالا درد و گفتی درمانم بگو دیگه، گفتن درد البته هنره ولی خب درمانش هنر دومه، تشخیص درد خیلی مهمه. گفتیم راهش هنر شنیدنه. این خلاصه گفتگوی شب اول. شب گذشته، غروب گذشته که بعضی دوستان داشتن بعضی نداشتن، اومدیم این فصل دوم گفتگو رو مطرح کردیم. گفتیم حالا هنر شنیدن چیه؟ گفتیم این هنر شنیدن یه مکافات بزرگی توش هست، خلاصه داستانی توش هست. بر سر راه هنر شنیدن یه مانع سرسخت چند هزار ساله وجود داره. مانع یک، سرسخت دو، چند هزار سالش هم هسته. توی این کشور ما یه چهارشنبه سوری ما داشتیم، چهارشنبه آخر سال، بعد انقلاب که شد حکومت ما دلش می‌خواست که این نباشه. 50 ساله داره زور میزنه بازم هست. یعنی این که شما یه رسم اجتماعی رو، اصلا با خوبتش کاری ندارم، فقط مثال دارم میزنم، یه رسم اجتماعی رو وقتی می‌خوایم برداری نمیشه. کار ساده این است که یه رسم شده بود، حالا خوبه یا بده کاری ندارم. ولی این که حالا شما می‌خواید برش دارین، همه تلاشتون هم دارین می‌کنین که اینو بردارین، نمیشه. یه رسم اجتماعی خیلی سخته یه رسم از تو جامعه برداری. وای با اون که چند هزار سالش باشه. حالا یه مانع سرسخت چند هزار ساله که بزرگترین مانع یا یکی از بزرگترین موانعی بوده که بر سر راه انبیا قرار داشته. دیروز عرض کردم، گفتم قرآن مطالعه می‌کنید، مرتب اینو اگه دقت کنید دیگه می‌بینیدش از این به بعد. این مانع یک کلامیه که البته کلام نیست، با یک کلام بیان میشه، مرتب به زبانهای مختلف از سوی دعوت شوندگان توسط انبیا تکرار میشد و فقط اونا نبودن، ما هم هستیم. این مانع بهش یک کلامیه، کلامی که از یه مانع به شدت محدود کننده داره حرف میزنه، یه محدودیت سخت، سنگین، گرفتار کننده انسان. این بود که هر وقت وقتی انبیا میمده میگفتن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، ما این کلام بی ارزش رو قبلا نشنیدیم. دیروز چندین نمونه از آیات مختلفی که به زبان مختلف اینو میگفتن بیان کردیم، بعد اینو تحلیل کردیم. گفتیم اگه شما اینو الان تحلیلش کنید ببینید این استدلالی که میکنن چیه، یه استدلال دارن میکنن به خیال خودشون، این محتواش اینه، خلاصه سخنشون اینه. حالا دیگه همین مقدار منو ببخشید، دیروز مفصل مواردشو گفتم. اینا به طور خلاصه به انبیا اینو میگفتن، میگفتن که ما فقط چیزی رو میپذیریم که قبلا شنیده باشیم، هر چی رو نشنیده باشیم نمیپذیریم. و تقریبا همه آدم ها اینطوری هست، شاید همه ما هم اینطوریم تا حدود زیادی. غالب افراد در غالب اوقات به جز یه آدم های محدود که متوجه شدن، مراقبه کردن، تسلط پیدا کردن به این مانع. اگه آدم مراقبه نکرده باشه، غالب افراد در غالب اوقات فقط اون چیز رو میپذیرن که قبلا پذیرفتن. یعنی انسان یه جایی براش پذیرش پیدا میشه، از اونجا به بعد دیگه چیزی رو نمیپذیره. حالا توی مثلا یه چارچوب سیاسی اینطوری، یه عقیده سیاسی، توی یه چارچوب اجتماعی اینطوری، حتی توی یه چارچوب علمی، استاد دانشگاه ها ولی نمیپذیره دیگه. شما داری باش حرف میزنی این اصلا نمیفهمه شما چی میگی، تو استاد دانشگاهی داره توی رشتم درس میده سالهاست ولی شنوایی از قبل داره، اسم این بلیه شنوایی از قبله. نتیجه این محدودیت عجیب اینه که از زمانی که پذیرش نسبت به یه امری پیدا میشه دیگه آدم چیز تازه‌ای رو نمیپذیره. برای همین که شما میگی من نمیدونم چرا نمیفهمه، حالا تو اونم مثلا به من میگه دیگه، من به اون میگم ما داریم با هم دیگه میذاریم پیش خودش، آدم میگه من نمیدونم چرا نمیفهمه، هزار تا دلیل هست مثلا بر بطلان این چیزی که این الان پاش وایساده، ولی میدونم وایساده پای یه چیزی که مثلا برای شما مثل روز روشنه که باطله، اونم براش مثل روز روشنه که شما باطلی. خیلی جالبه، دو طرف هم وایسادن، این داره میگه این چرا نمیفهمه، این پیش خودش داره میگه این چرا نمیفهمه، و هیچ کدوم هم دیگر رو نمیفهمه و هر دوشون هم قرص سر جای خودشون وایسادن و هم دیگر رو نمیفهمن. از نظر این داره پرت و پلا میگه، از نظر این داره پرت و پلا میگه، و هر دوشون از نظر خودشون خیال میکنن که دارن خیلی منطقی و عقلایی حرف میزنن، ولی شنونده مقابل داره میگه چیزا غیر منطقی غیر عقلایی میشنوه. این نگرش موجب توقف در دانسته ها میشه، یعنی از یه جایی به بعد دیگه آدم چیزی نمیفهمه. از ما از یه مقطع زمانی از زندگیمون در دانشمون توقف میکنیم. از کجا؟ از اونجایی که یه چیزی رو میپذیریم، دیگه چیزی نمیشنویم. میشنویم به گوشمون ولی نمیپذیریم. اگه ادای شنیدنم در بیاریم، دائما در حال مقایسه اون چیزی که میشنویم هستیم با اونایی که قبلا پذیرفتیم. هی مقایسه میکنیم ببینیم اینا همون با اون قبلیه میخوره یا نه. یه نگاهی به این میکنیم قبلی، اگه به قبلیه بخوره، این لباس که مثلا با لباس هم میخوام ست کنم ببینم مثلا این رنگه به لباس من اگه نخوره اینو نمیپوشم، ست میخوایم بکنیم اعتقاداتمون رو، اینو نه این به اعتقادات من نمیخوره، میندازمش کنار. این محدودیت عجیب که نامش دانسته های از قبله ما رو گرفتار کرده، بشریت رو گرفتار کرده. برای همینه که معمولا آدمو دینشون رو عوض نمیکنن، معمولا آدمو شغلشون مگه بندازنشون بیرون معمولا عوض نمیکنن. نوع آدمو اینطوری ریسک نمیکنه، حالا یه شغل پیدا کرده تا آخر اون با همون میره، جرئت نمیکنه عوضش کنه. از این به بعد به این محدودیت دانستای از قبل میگیم شنوایی از قبل. منظورمون از شنوایی از قبل اینه. شنیدن مؤثر لازمه. گفتیم اولین هنر شنیدن مؤثره. شنیدن مؤثر که نقطه مقابل شنوایی از قبل، شنیدنیه که شنونده در دانستهای از قبلش متوقف نمیشه. دیروز گفتیم ما نمیگیم، خیلی ممنون شما، گفتیم ما نمیگیم دانستهای از قبل نداشته باشه، اصلا نمیشه آدم نداشته باشه، همه دارن. اصلا نمیگیم مقایسه نکن، نمیشه نکنه، آدم بالاخره یه ترازویی داره مقایسه میکنه، میخواد ببینه درسته یا غلط با ترازوی خودش. اینا رو نمیخوایم بگیم چون اصلا نمیشه، هر کیم بگه بی خود گفته. داستان اینه که شنیدن مؤثر شنیدنیه که دانستهای از قبل آدمو ناشنوا نکنه. بگیم یه دقیقه بذار کنار مطالب تو، اینا که شما میفرمایید درست، یه دقیقه بذارش کنار، گوش بده به حرف من بدون اینکه مقایسه کنی. شنیدن مؤثر شنیدنیه که شنونده به دانستهای از قبلش در صورت که نیاز به تجدید نظر بود نگاه دوباره میندازه. بسیاری از آدما نمیخوان تجدید نظر کنه، میگه حالا 50 سال بعد، مثلا بعد 50 سال گذشته شو، 40 سال گذشته شو، 20 سال گذشته شو، 5 سال گذشته شو تجدید نظر کنه بفهم همه اشتباه بوده. خب بوده، حالا بقیه‌شو میخوای چیکار کنی؟ میگه من 50 سال اینجوری رفتار کردم. خب 50 سال اشتباه کردی، 50 سال بعدم میخوای اشتباه کنی؟ قبلیای ما همه همین کارو میکردن، خب قبلیاتون هم اشتباه میکردن، خب که دلیل نشد که اینا همینا میگن، گفتن بابامون همین جوری بودن، ما چجوری کلام این پیغمبر رو بپذیریم؟ ما هم همین جوری میگیم. قرآن کریم از کسانی که دارای شنوایی مؤثرن اینطوری تعبیر میکنه، میگه بشر عباد الذین یستمعون القول، بشارت بده به بندگان که یستمعون القول. در پایان بحث دیروز وارد این آیه شدیم که بگیم ما این حرف از خودمون هم نزدیم. عباد الذین یستمعون القول، کلمه استماع رو دیروز موشکافی کردیم، گفتیم این کلید واژه آیه است. استماع شنیدن مؤثر رو میگن تو ادبیات عرب. سمع یعنی شنید، استمع یعنی با میل و رغبت به قصد فهمیدن گوش کرد. نمیگه عباد الذین یسمعون، میگه عباد الذین یستمعون، بشارت بده به بندگانی که قول رو میشنون، یعنی شنیدن مؤثر دارن. قول هم یعنی اندیشه ها و عقیده ها، اندیشه ها و عقیده ها رو میشنون. شنیدن مؤثر شنیدنیه که شنونده اون در صورت حقانیت کلام، در صورت یافتن بطلان عقیدش، دست به اصلاح و تغییر و تحول میزنه. غالب آدما این سفر رو ندارن، حتی میفهمه حقه ولی نمیپذیره، کلی چیزو باید زیر پا بذاره، گذشتهشو زیر پا بذاره، حرفایی که زده زیر پا بذاره، از مردم عذرخواهی کنه، از اونایی که شنونده‌اش بودن عذرخواهی بکنه، بیاد بگه من اشتباه کردم. نمیکنه. گفت داشت میمرد، بعد داشت آتیشو میدید، گفت به علی بگید بیاد. امیرالمومنین اومد گفت که توبه کن تا نجاتت بدم. گفت النار للعار، ببینی النار للعار، گفت آتیش رو میپذیرم ولی ننگ و عار رو نمیپذیرم. یه جایی خوندم 3 بار تکرار شد این اتفاق. امیرالمومنین هم نمیخواست اذیتش کنه، میخواست وقتی که این توبه کرد اون اشکالاتش رو اصلاح کنه. آخه نماز تراویح میخونن، نماز تراویح نماز باطلیه که میخونن، نماز تراویح بدعته. به امام حسن گفت برو به اینا بگو نماز تراویح نخونید. شمشیر کشیدن، گفتن وا عمرا، و برو بذارشون بذار بخونه. به یکی گفتن خوابیده آب نخور عقلت میره، گفت عقل چیه؟ گفتن هیچی بابا بخور. میخواست اصلاح کنه. اگه اون گفت من اشتباه کردم، میتونست اصلاح کنه اشتباهاتو. ولی وقتی که شما الان براتون جامعه امروز معنی پیدا میکنه، بعضی اشتباهات کردن تا تای ما ماجرا باید بریم. من میگفتم خدا رحمت کنه این امام خمینی رو که جنگ و قطعنامه 598 رو پذیرفت، ولی هنوز ما داشتیم با عراق میجنگیدیم. بعدم تا میگفتیم مثلا آقا بس دیگه جنگیدن 50 سال شده، میگفتن که نه دیگه، گفتن جنگ تا رفع کل فتنه در جهان. خب ما هنوز فتنه ها برطرف نشد، هنوز داشتیم میجنگیدیم. تا میخواست بگه جنگ و تمام با 50 سال داریم میجنگیدیم، نه دیگه ما امام خمینی رو. بابا حالا یادم یه وقت یه چیزی میگه مرحوم آشا عبدالکریم حائری، گفته بود حرف مرد دو تاست. آقا کی گفته حرف مرد یکیه؟ یه حرف مزخرف بیخود از قدیم هم گفته. اون یه معنی دیگه ای داره. یعنی اگه قولی دادی پای قولت وایسا، این میشه حرف مرد یکی. اما این که مثلا معنی حرف زدم تا آخر اون آقا اشتباه کردم، مردم اشتباه کردن، گفته بود حرف مرد دو تاست. آدم وقتی فهمید اشتباه کرده عوض میکنه حرفشو دیگه. حالا تا اینجا مثلا باید میجنگید، حالا دیگه نباید بجنگید. پیغمبر هم صلح کرد با کفار، اما مثلا با معاویه صلح کرد. حالا مثلا ما تا ابد بخوایم بجنگیم، خب میخواستم یه مثال بزنم که ببینید اگه توبه کرده بود امیرالمومنین میتونست اصلاح کنه. امیرالمومنین نتونست اصلاح کنه چون نخواستن مردم. بطلان عقیدش آشکار شده اما نمیخواد بپذیره. عباد الذین یستمعون القول، بندگانی هستن که در دانسته های از قبل متوقف نمیشن، دانسته های از قبل ناشنواشون نمیکنه. عباد الذین یستمعون القول، بندگانی هستن که به دانسته‌های از قبل در صورت که نیاز به تجدید نظر بود نگاه دوباره میندازن. عباد الذین یستمعون القول، بندگانی هستن که با شنوایی مؤثر از احسن وجوه قول تبعیت میکنن. این حرف آخرم بود، امشب میخوایم راجع به این صحبت کنیم. احسن وجوه قول، این کلمه رو ببینید، احسن وجوه قول. من راجع به تک تک این کلمه ها فکر کردم، بارها ویرایشش کردم، شده این بازم پر غلط قلوت. البته احسن وجوه قول آنجاییه که قول شکوفا میشه، حسنش آشکار میشه. کی قول شکوفا میشه؟ وقتی که شما از ظاهرش عبور کنی به باطنش دسترسی پیدا کنی. وقتی از قالب لفظ بیاریش بیرون، وقتی که نیروی خودش رو آزاد کنه، اون وقت در کانون حسن قرار میگیره. احسن، احسنه یعنی این دیگه. حالا من دلایلش رو نمیگم، حالا اگه بعضی از اون جدیدا میگن این چه جور ترجمه یه اون صوت شب قبل رو گوش کنین، شب گذشته رو اونجا شرح دادیم که چرا این ترجمه رو انتخاب کردیم. امشب هم یه توضیح دیگه ای میدیم. عباد الذین یستمعون القول، کسانی هستند که با شنوایی مؤثر از احسن وجوه قول تبعیت میکنن. یعنی وجوه اقوال مختلفن، بعضی چهره اقوال کلمات طیبن، بعضی کلمات خبیثن. خبیث رو از طیب تشخیص میدن، مغز شناسن، با پوست کاری ندارن، از پوست عبور میکنن، البته پوست لازمه. از کلمات طیب که انسان رو به مسیر سعادت سوق میده تبعیت میکنن، از کلمات خبیث مسیر شقا رو شناسایی میکنن و در مسیر رشد ازش بهره گیری میکنن، که راجع به این هم صحبت کردیم. میگذرم، آخر قسمت آیه این برداشت ما رو تایید کرد، گفت اولائکه هم اولول الباب، اینا صاحبان مغزها هستن. چرا میگه صاحبان مغز؟ چون سخن از مغز قوله. رسیدن، تازه نگفت صاحبان مغزن، گفت مغزها. مغز این مغز نیست، مغز کلامو داره میگه، لب یعنی مغز کلام. مغزها هم گفت، یعنی یه دونه باطن هم متوقفشون نمیکنه. اگه به یه باطن رسیدن میگن شاید که یه باطن دیگه هم داشته باشه. یه نفر اومد به پیغمبر گفت، به یکی از ائمه ما گفت چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ خب اسامی ما همینطوری علکیه. قدیما بود میگفتن مثلا من کچلم به من میگن زلفعلی. خب کچل با زلفعلی اینا با هم تناسب نداره. ما اسممون علکیه، اسامی بی مسمایی. مثلا من آفت الله هم به میگن آیت الله رحیمی. سقط الاسلام هم میگن سقط الاسلام. صیغه اسلام یعنی کسی که حرف اسلامو میزنه، من سقط الاسلامم. اینا میشن اسامی بی مسما. خب اما وقتی پیغمبر میگن ابوالقاسم حتما یه سری داره. گفت چون پیغمبر یه پسری داشته به نام قاسم، بعد بهش گفتن ابوالقاسم. گفت اینو که میدونم، میخوام بدونم سرش چیه. گفت آها. گفت اینو میدونی که معلم انسان پدر انسان حساب میشه؟ گفت آره. گفت اینم میدونی که علیون قسیم و نار و الجنه، علی بهشت و جنت رو تقسیم میکنه؟ گفت آره اینم میدونم. گفت پیغمبر پدر علیه، چون علی رو تربیت کرده، لذا پیغمبر میگن ابوالقاسم. علی قاسم پیغمبر ابوالقاسمه. این شنونده کیف کرد رفت. بعد اون عالمی که این داستانو تعریف کرد گفت این ظرفیتش هم انقدر بود، اگه بازم میپرسید یه چیز دیگه هم پیغمبر اون حضرت بهش میگفت، فقط به اینجا ختم نمیشه، حتما یه باطن دیگه هم داره. یه باطن هم متوقفشون نمیکنیم، باطن بعدی و باطن بعدی. اولئک هم اهل الالباب، یعنی از باطنی به باطن دیگه، از مغزی به مغز دیگه سیر میکنن، نه تنها در پوست و ظاهر متوقف نمیشن بلکه باطن ها هم متوقفشون نمیکنه. این خلاصه دو شب گذشته که ببخشید یکم طولانی شد، برای اینکه امشب عرض کردم شاید عزیزان جدید اومده باشن، میخواستم که به ابتدای بحث امشب برسن. حالا بیاین از یه منظر دیگه دوباره بحث رو نگاه کنیم و یه قدم دیگه ببریمش جلو. دوستانی که آشنا هستن به گفتگوی ما میدونن که ما هر شب یه قدم یا دو قدم این بحث رو میبریم جلو تا شب آخر که انشالله نتیجه گیری کنیم. قدم بعد از شنیدن، اولین قدم در مقام سیر سعادتمندانه داشتن شنوایی مؤثره که الانم گفتیم. شنوایی مؤثر داشتن هنر شنوایی و از احسن وجوه قول تبعیت کردنه که عرض کردیم. حالا این تا اینجا. چالش بعدی اینه، آیا ما باید همه سخنان رو بشنویم؟ اصولا آیا ما توانایی یافتن احسن وجوه قول رو داریم؟ جوابتون به این سوال برای خودتون چیه؟ حتما اگه توی یه جایگاهی باشین میگین بله خب من همه قولا رو باید بشنوم، بعد مثلا میگین خب بچه‌تون چی؟ نه بچه‌م دیگه نباید همه قولا رو بشنوه دیگه، نه نمیتونه بشنوه. بعدم خب بچه‌م تا وقتی که هرچی میریم بالاتر همه رو بچه میبینیم دیگه، بچه‌های 50 ساله و بچه‌های 60 ساله همه بعد هیچیو نبینن، فقط ما ببینیم میشیم سانسورچی، همه چی رو باید سانسور کنیم. تو دنیای امروز هم که نمیشه، کارمون گیر میکنه. بعد یه رحیمی پیدا میشه، میگه این خوب سخنرانی میکنه، میشه بیا با این بچه‌ی من صحبت کنی. بابا خودت 50 ساله باهاش صحبت کردی نتیجه ندادی، یکی دیگه میخواد همون کارو دوباره بکنه. نمیشه. دقت بفهمید. چارچوب گفته ما گفتگوی ما حوزه معارفه، اما این سوال در تمام حوزه‌های زندگی ما وجود داره. مثلا حوزه پزشکی، یادتونه کرونا شده بود چه قوقایی شده بود؟ حالا ایران که اینطوری بود، هر کی یه چیزی میگفت، این گفت واکسن بزن، اون میگفت نزن، اون میگفت. ما زمان امیرکبیر شنیده بودیم که وقتی که واکسن آبله اومد گفته بودن اینا اجنه هستن، که منبریا منبر میرفتن گفتن مردم اینا اجنه رو میخوان وارد خونتون بکنن، بعدم نمیزدن مردم واکسن آبله. بعد شبیه به همینا رو زمان کرونا شنیدیم، حالا متو دیگه نمیگفتن اجنه است، چون دنیای امروز قبل میگفتن نه اینا میخوان مثلا ساختار بدن شما رو بدن، از همین چیزی که میگفتن. از اون ورم مثلا پزشکا میگفتن که برو واکسن بزن، ما مونده بودیم وسط خدای اینا چی میگن اونا چی میگن، بزنیم نزنیم، هر کی یه چیزی میگه. تو اقتصاد هر کی یه چیزی میگه، نمیدونم تو یه سرمایه‌گذاری میخوای بکنی هر کی یه چیزی میگه و الی آخر. آیا اصولا ما توانایی یافتن احسن وجوه قول رو داریم؟ قبل از پرداختن به پاسخ این چالش ما لازمه به یه نکته توجه کنیم، این خیلی مهمه. در زمینه شنوایی دو تا ساحت و دو تا زمینه وجود داره که من اونجا یواشکی رد کردم ازش تو اسلایدهای قبلی، توضیح هم ندادم، کسی هم سوال نکرد، منم نگفتم، حالا الان مطرح میکنم. ما یه شنوایی کمی داریم، یه شنوایی کیفی. شنوایی کمی سخن از تعداد شنیده هاست. اون آیه قرآن رو همه اونجوری ترجمه میکنن، بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه رو ترجمه میکنن، بشارت بده بدن بندگانی که میرن اقوال مختلف رو میشنون بعد بهترینش انتخاب میکنن. مثلا 10 تا قول اونا رو میشنون بعد میگن از این 10 تا این قول شماره یک از همه بهتر. این میشه شنوایی کمی، تعداد شنیده. اما یه شنوایی داریم به نام شنوایی کیفی. اینجا سخن از تعداد نیست، سخن از کیفیت شنیده است. اگه دقت فرموده باشین من آیه رو شنوایی کیفی ترجمه کردم، نگفتم اقوالو میشنون، گفتم یه قولو میشنون باطنشو میفهمن. خب در شنوایی کمی سخن از اینه که چه چیزی رو بشنویم چه چیزی رو نشنویم. در شنوایی کیفی سخن از اینه که چگونه بشنویم، سخن از چگونه شنیدنه. این انتخابه که چه چیزی رو بشنویم یا نشنویم و بیاریم تو تربیت، یا چگونه بشنویم و بیاریم تو تربیت. حالا نه اینکه یکیشونو بیاریم اونیکی رو نیاریم، ما کدوم اولویت شماست؟ مثلا وارد زندگی مالی که میشین، خب معمولا مثلا اینجایی که شما زندگی میکنی، آدم هم به مسکن احتیاج داره هم به ماشین احتیاج داره دیگه، اینا دوتا نیاز زندگیه. کدوم اولویت شماست؟ کدوم اولویتونه؟ نه اینکه فقط اونو بخرید دیگه تا آخر اون رو تو اونیکی رو نخرید، یعنی کدوم اولویت اول برای کدوم برنامه ریزی میکنید که بخرید؟ حالا ببینیم کدومه. اینم یه قول دیگه، اصلا نمیخوام چیزی رو ثابت کنیم، نمیخوام هیچ رو نفی کنیم، میخوام فقط باز کنیم مسئله رو. انتخاب اولویت شما کدومه؟ آیا اولویت شما اینه که کمیت شنوایی رو در جایگاه اهمیت قرار بدید؟ یعنی مثلا اگه مدرسه ای داشتید تمام تلاشتون باشه که سخنان رو کانالیزه کنید، اگه تلویزیون دست شما بود سخنان رو کانالیزه کنید، ولی مردم رو رشد ندید که کیفیت شنوایی پیدا کنن، بخوان انتخاب کنن، خودشون انتخاب کنن، کدوم تو جایگاه اهمیت شماست؟ کمیت شنوایی یا اولویت شما برای برای خودتون در درجه اول و افراد تحت تربیتتون تعیین کنید که چه چیز رو بشنون چه چیز رو نشنون؟ این اولویتتون، چه چیزی رو بشنون چه چیزی، بعد فیلتر کنید. اصلا میتونید فیلتر کنید یا نمیتونید؟ اینا سوالات ها، نمیخوام شما رو به سمت یکون و از این جوابا سوق بدم. البته اگه بخواین صادقانه جواب خودم آخرش میدم، من نظرم چی. یا اولویت شما اینه که کیفیت شنوایی رو در جایگاه اهمیت قرار بدین. یعنی چی؟ یعنی اساس تربیتتون رو بذارید بر این که برای خودتون و افراد تحت تربیتتون تعیین کنید چگونه بشنوید و بشنوند، چه چیزی رو بشنوید و بشنوند و به عهده خودشون بذارید. شما روی اینجا رحل اقامت بندازید. آیا هر وقت اولویتتون این شد که چگونه بشنوید، آیا این که چه چیزی رو بشنوید و نشنوید اولویت بعدیتون میشه؟ و آیا این که چه چیزی رو بشنویم چه چیزی رو نشنویم در گروه دسترسی به چگونه بشنویمه؟ اول باید به چگونه بشنویم دسترسی پیدا کنیم تا راهمون برای اونم تسهیل بشه. اینا فقط سوالاتیه که داریم مطرح میکنیم، جوابش با شما. حالا اگر به نظر شما قدم بعد از شنیدن کیفیه، چون من نظر خودم اینه، به ادامه گفتگو توجه کنید. اگه نظرتون هم نیست که فعلا چاره‌ای ندارید، توجه کنید به ادامه این گفتگو دیگه. حالا قدم سوم، دو تا قدم برداشتیم، قدم سوم. قدم اول چی بود؟ در مقام سیر سعادتمندانه یعنی داشتن شنوایی مؤثر، قدم دوم توجه به کیفیت شنوایی. اینا دو تا قدم بود. بعد از برداشتن اولین قدم در مقام سیر سعادت، یعنی شنوایی مؤثر، یعنی من با خودم مراقبه کردم که بشنو، گوشتو نبند و بعد به کیفیت شنیدن توجه کن. سوال ما اینه کیفیت چجوری به دست میاد؟ یعنی چی کیفیت شنوایی؟ فرض کن قبول کردم که داری اینا رو، که منم قبول کردم، حالا کیفیت شنوایی چجوری به دست میاد؟ جواب: یکی از راه‌های دسترسی به کیفیت شنوایی قرار گرفتن در جایگاه مراقبه است. من یه روز با خودم داشتم فکر می‌کردم، به خودم داشتم با خودم گفتگو می‌کردم، گفتم اگه یکی ازت بپرسه که بهترین توصیه‌ای که می‌تونی به من بکنی چیه، از تو این جعبه این چیزایی که چند تا دونه چیزی که بلدی چی بیرون میاری؟ گفتم مراقبه. بلافاصله یادم افتاد که امیرالمومنین فرموده که بهترین توصیه‌ای که توصیه کنندگان به یکدیگر کردن تقواست. تقوا یعنی مراقبه. قرار گرفتن در جایگاه مراقبه، باید از شنواییش انسان مراقبت کنه. اگرچه شنوایی مؤثر شنیدن اقواله، تبعیت از احسن وجوه قول نیازمند به قرار گرفتن در جایگاه مراقبه از شنیده هاست. خب مراقبه از شنیده ها یعنی چی؟ یعنی شنیدن از گوینده شناسنامه دار. شما برای اینکه واکسن کروناتون رو بزنید به سایت فلان و سایت بهمان و آقای فلانی و حاج بهمان و اینا توسل کردین، یا مثلا دکتر فلان و متخصص فلان و مؤسسه بهمان حالا ما نشستیم فکر کردیم دیدیم ما به پزشکا اعتماد داریم، حاج آقا فلانی و آقای بهمانی و مثلا سایت فلانی و یکی مثلا زالو میندازه مثلا رگ قلبو باز میکنه، ما والا برادر خانوممون رگ قلبش گرفته بود، یه سال رفت همه این درمانای زالو و مالو همه رو انجام داد، بعدم رفت آنژیو کرد. من نمیدونم آنژیو میگن اینجا نمیکنن کار بدیه، ولی حالا بالاخره اونها جواب نداد دیگه آخرش. حالا مثلا من نمیخوام اونا رو تحقیر کنم، اونا هم هست، اونا هم یه بخشی از پزشکی جهان بوده، ولی والا مثلا من اگه بخوام انتخاب کنم، من تو انتخاب خودم اینه که نگاه میکنم ببینم پزشکی روز چی میگه. حالا ممکنه اتهامش اشتباه باشه، نمیخوام بگم این درست، یه انتخابه، انتخاب شما چیه خودتون میدونی. گوینده شناسنامه دار یعنی برای مثلا مسائل اقتصادی خودم از متخصص اقتصاد سوال میکنم. دوستی دارم استاد دانشگاه تربیت مدرس فوق دکترای اقتصاده، با همه روابط اقتصادی ایران آشناست، مثلا من اگه سوال اقتصادی داشته باشم میرم از اون میپرسم. یه دوست دیگه ای دارم که ساختمون سازه، از اون نمیپرسم. اگه بخوام یه خونه بخرم میرم با اون رفیق ساختمون سازم مشورت میکنم دیگه. موبایلم بخوام بخرم با معلمای مدرسه مشورت نمیکنم، برای روش تدریس با معلمای مدرسه مشورت میکنم. برای موبایلی که از شاگردام تو علایالدین مغازه داره میرم ازش سوال میکنم موبایل چی بخرم. حالا البته تو ایران دیگه موبایل کسی نمیتونه بخره، دعا کنی موبایلت خراب نشه. گوینده شناسنامه دار همون کسیه که در زندگی امروز بهش میگید متخصص. متخصص خب فرض کنید توی جمعی در حال گفتگو پیرامون مسائل پزشکی هستین، هر کسی از یه دری سخن میگه و در باره یه مسئله پزشکی مثل واکسن زدن و نزدن اظهار نظر میکنه. مراقبت از شنیدها توی این مسئله یعنی که از گوینده شناسنامه دار یعنی یه پزشک درباره نظرات جمع درخواست جمع‌بندی کنیم، بگیم آقا شما جمع‌بندی کن. الان همه این جمع می‌خوایم بشینیم یه ساعت راجع به روش آموزش زبان عربی صحبت کنیم، آخرش که همه صحبتاتون رو کردیم بگی رحیمی تو مثلا 30 سال معلم عربی هستی، نظر تو چیه؟ یه جمع‌بندی بکن اینا که گفتن این کتابا کدومش بهتره. بعد من مثلا به شما میگم این کتاب که گفتشون از همه کتابا برای آموزش زبان عربی بهتر، فعلا بهتره، ولی مثلا اگه راجع به پزشکی بود دیگه من حق ندارم حرف بزنم. تبعیت از احسن وجوه قول در تبعیت از گوینده شناسنامه داره یعنی متخصص. امام جواد فرمودن لو سکت الجاهل مختلف الناس. ببینید مشکل جامعه بشری همین اینه، لو سکت الجاهل لختلف. ما یه جمع رفقا داریم راجع به سیاست اظهار نظر میکنن، راجع به کیاست اظهار نظر میکنن، راجع به استادیوم اظهار نظر میکنن، راجع به انتخابات اظهار نظر میکنن، راجع به پارک قیطری اظهار نظر میکنن، راجع به همه چی اظهار نظر میکنن، هر موضوعی میشه اظهار نظر میکنن. آقا شما معلم مثلا عربی هستی، آقا راجع به همه چی آدم اظهار نظر نمیکنه. حالا یه وقت نشستیم گپ میزنیم یه چیز دیگه است، گپ زدن بشین تا قیامت ما هم بگیم و بخندیم. اما یه وقت میخوای تصمیم بگیری، سیر داری میکنی. لو سکت الجاهل، اگر جاهل ساکت میشد مردم اختلاف نمیکردن. ببین این جاهلی که داره میگه، ببخشید اینو میگم، همه ماها در غیر رشته خودمون جاهلیم. ما هر کدوم تو یک دو یا چند تا زمینه عالمیم اگه باشیم، تو اون رشته خاص خود، بقیه زمینه ها ما جاهلیم. ما تو خرید یه گوشی موبایل جاهلیم، بعد من یکی برادر از این جوونا بعد درست اینا عالمن. حالا من مثلا 30 سال حوزه علمیه قم بودم، حالا تو میخوای به من نشون بده که من موبایل چی بخرم؟ بله خب میخواد تو، چون تو حوزه علمیه قم که موبایل فروشی که نیست که. حالا شما فقه خوندی اقتصاد نخوندی، فقه خوندی اقتصاد نخوندی، فقیه جامعه و شرایط عالم معقول و منقول نداریم دیگه از اینا. عمر زمان تیرکمونشا بود که علم دایرش کم بود، 20 سال پیش من دستم درد گرفته بود، رفتم بیمارستان گفتن آقای فلانی متخصص دسته. من تعجب کرده بودم چون ما فقط ارتوپد میشناختیم، گفتم ای چقدر پزشکی پیش رفت کرده متخصص دسته. بعدن فهمیدیم مثلا متخصص انگشت شسته، مثلا یک مثلا شما این انگشت اشاره درد بگیره بری میگه من تخصصم اینه، نمیتونم معالجه کنم، اینو میگن متخصص. اما مثلا آمپر ماشین درست میکنه، کل موتور ماشین رو میخواد بیاره پایین ببره بالا، بابا تو آمپر ماشین رو باید درست کنی، این کارش آمپر سازه. اون ببینید چی میگه. اگر جاهل ساکت می بود مردم اختلاف نمی کردن. تو یه روایت دیگه هست که اگر جاهل ساکت می شد دو نفر اختلاف نمی کردن. معلومه که اگه دو نفر با هم اختلاف دارن حتما یکیشون جاهله یا هر دوتاشون جاهلن تو اختلافات، یا یکیشون حداقل یا جفتشون جاهلن. قدم چهارم، من میدونم چی میخواین بگین. حالا اومدیم بین متخصصا اختلاف شد، یا مثل روزگار ما متخصص در اثر تبعیت از هوای نفس به جای بیان نظر کارشناسی رأی به نفع هوای نفس خودش یا دیگری صادر کرد، شد وزیر بادمجون. قدم چهارم آغاز میشه. وزیر بادمجون که میدونی چیه دیگه، پادشاه گفت چه غذایی هست؟ بادمجون. خورش بادمجون خورده بود خیلی خوشش اومد، گفت این بادمجون عجب چیزیه. وزیرش یک سخنرانی در مدح بادمجون کرد. مدتی بعد خورش بادمجون خود، حالا از دنده چپ بلند شده بود، بعدش اومد از گفت عجب چیز مزخرفیه. وزیرش یک سخنرانی در مذمت بادمجون کرد، گفت مردک تو چند وقت قبل راجع به مدح بادمجون صحبت کردی؟ الان گفت من وزیر بادمجون که نیستم، وزیر تو هم. من اگه جای اون پادشاه بودم این وزیر رو حداقل یا اعدامش میکردم یا خلعش میکردم از مقامش، میگفتم تو اتفاقا وزیر بادمجون باید باشی نه وزیر من، چون تو وزیری باید حقیقت رو به من بگی. البته اون پادشاه خودش مقصره، معلومه یه جوری پادشاهی کرده که این جرأت نداره حرف بزنه. امیرالمومنین یه جوری حکومت کرده بود که مسیحی نمیترسید ببرتش دادگاه، قاضی هم نمیترسید بر علیه علی حکم بده، به همین خاطر رفت تو دادگاه بر علیه علی حکم داد. نمی ترسید دیگه، معلومه یه جور حکومت کرده بود که قاضی علی، قاضی که علی منصوبش میکنه بر علیه علی رأی میده، برای اینکه نمی ترسه ازش. اینو میگن حکومت. حالا اگه بگن این داستان دروغ بوده خودتون جعل کردیم، میگم باشه، ما با اون داستانه کاری نداریم، ما یه حاکم اینجوری میخوایم که پایین ترین طبقات اجتماع بتونه دستشو بگیره ببرتش زندان، بگه این چه زندگیه برای من درست کردی، ببرتش دادگاه، قاضی دادگاه هم بتونه اگه این داره درست میگه بر علیه اون حاکم رأی بده. ما یه جامعه اینطوری میخوایم. اگه جای اینجا پیدا کردیم بگیم من مهاجرت کنم. البته میگفت یه آیه قرآن هستش که میگه که به مذمت میکنه آدم، میگه چرا مهاجرت نکردید؟ گفت من که مردم پاسپورتمو با هم دفع کنید. تا اومدن گفتن چرا مهاجرت نکردید، میگم لاکر دارم من با این پاسپورت کجا میتونستم. قدم چهارم، اگه متخصص اختلاف شد یا بر اساس هوای نفسش متخصص از تخصصش خارج شد، یا یه یایی هم داره ننوشتم یادم رفته، متخصص نما شد، یه کسایی که متخصص نبودن لباس متخصص تنش میکردن قالب کردن به من و شما، متخصص نما اومد جای متخصص. اگه اینجوری شد، قدم چهارم مراجعه به ترازوهای درون انسانه. من و شما چند تا ترازو خدا بهمون داده. مهمتر از قدم چهارم قدم پنجمه، مراقبت کردن از این ترازوها، چون این ترازوها از تراز خارج میشن. داریم میرسیم به یه جای خیلی خوبی، حالا باید ببینیم. همواره و در هر حال و در پایان هر شنیدن و نظر کارشناسی آخر سر کی انتخاب میکنه؟ کی انتخاب میکنه؟ خود آدم. 100 تا دکتر مشورت میکنی که میگه جراحی بکنم یا نکنم، هر 100 تاشون میگن جراحی کن، آخر کی تصمیم میگیره؟ خودتون. آخرین کسی که تصمیم میگیره شمایی. پس در پایان شنیدن هر نظر کارشناسی این خود انسانه که تصمیم میگیره. با چی تصمیم میگیره؟ با ترازوهایی که داره، ترازو داره در درون خودش و به اجتهاد و نظر خودش عمل میکنه. همه مجتهدن، به اجتهاد و نظر خودشون عمل میکنن. حتی در مسائل فقهی، اولی مسئله فقهی اجتهادیه. مرجع تقلید رو کی انتخاب میکنه؟ خودتون. این اجتهاده دیگه. در تقلید باید مجتهد باشی. ترازوهای تشخیص انسان چیه؟ انسان سه تا ترازو داره: فطرت، عقل، قلب. مسئله ترازوی فطرت مسئله زائقه است. چطور آدم طعم و مزه های مناسب طبع انسان رو تشخیص میده؟ آدم تشخیص میده دیگه، نه؟ اگه گوش آدم رو بگیرن، چش آدم ببندن، بینی آدم بگیرن، یه دونه کباب کوبیده بذارن تو دهن آدم، قبلا میگفتم یه سیخ، بعدم یه سیخ که جا نمیشه که. میگفت حالا شما بذار من خودم جاش میدم. ولی حالا یه لقمه کباب کوبیده بذارن تو دهن آدم، خودم میفهمه این غذا میخورتش. ولی علف بذارن تا میاد رو زبونه، شما توف میکنی علف و میفهمی این غذای شما نیست. این اسمش فطرته، ساختار انسانه. انسان با همین فطرتش از دروغ بدش میاد. حتی خودش هم دروغگوی قهار باشه، به خودش دروغ بگن بدش میاد. معلومه دروغگویی تو فطرت انسان قابل قبول نیست. انسان از عدم صداقت بدش میاد. خود ممکنه خودش غیر صادق ترین فرد جهان باشه، ولی یکی باش عدم رو راستی کنه بدش میاد. ترازوی فطرت همون سرشت انسانه. انسان بر این اساس سرشتن که به بیان قرآن کریم تقوا و فجور بهش ارائه شده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ببینید 11 تا قسم خورده که اینو بگه. بعدش هم میگه قد افلح من زکاها، کسی که اینو پاک سازی کنه و پاکش کنه این ترازو رو، این رستگار شده. ترازو خراب میشه، ترازش به هم میخوره، باید پاکش کنی دائما. میگم راجع به این موضوع. ترازوی عقل مثل یه چراغه که راه تاریک رو برای انسان روشن میکنه. گرچه همه ادعای عقل میکنن، ولی سعدی میگه اگر ز روی زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان مبرد هیچ کس که نادانم. فکر کنی ببینید چی گفته. رسول الله میفرماید که ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خداوند به مردمان چیزی بهتر از عقل نداده. اینم ترازوی دو. ترازوی سوم ترازوی قلبه. قلب یک غریزه در نهاد انسانه که گاهی در بعضی از افراد به کار میفته برای دریافت‌های معنوی و باطنی. همه دارنش، یه درجاتیشو. همونیه که شما وقتی با آدما مواجه میشید از اونا خوشتون میاد یا بدتون میاد. تو مواجهه اول که فطرت هم که کار نکرده، کس آدمه دیگه. بله اگه یه کوریکودیل بیاد جلوم میترسم در میرم دیگه، نمیخوام باش مسافه کنم. ولی یه آدم میاد جلوم، خب فطرتم اونو رد نمیگم، میگم آدمه، میخوام برم. عقلم هم که هنوز چیزی ازش ندیده که بگم خب این از لحاظ عقلی من با این آدم نمیتونم رفاقت کنم. اونو بعد یه مدت بشنشسته برخواست کنم ببینم به درد من میخوره. ولی همون اولین برخورد دیدن آدم این که بدش میاد، این که خوشش میاد، کی اونو میفهمه؟ اون ترازوی قلبه. بعد وقتی که به کار میفته و تصویه میشه و پاکسازی میشه، حالا میگیم جلوتر، که بعد یه کارایی دیگه قوی تری هم پیدا میکنه. ترازوی قلب کم و بیش در اکثر افراد هست و نوریه که در درون انسانه و با مراقبه تقویت میشه. این همونی که میگه آینه شو، یعنی اینو سیغلیش بده، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. این همونی که میگه همچو آهن گرچه تیره هیکلی، سیغلی کن سیغلی کن سیغلی. اون سیغلی ماره ترازوی قلب. خیلی مهم. این سه تا ترازوی که انسان داره. حالا خود این ترازو آفت میگیرن. این سه تا ترازوی فطرت و عقل و قلب در معرض خطرات و آفتهای زیادی هستن که ترازشون رو به هم میزنه و از کار میندازتشون. به قول مهندسا خود ابزارهای تراز باید کالیبره بشن هر چند وقت یه بار. ابزارهای سنجش رو دوباره باید ببرن تنظیم، میگن به این کار میگن کالیبره کردن. آدم دائما باید خودش رو کالیبره کنه. یا این ترازو رو اصلا برعکسشون میکنه. بعضی وقتا در مسیر تبعیت از هوا به کار میره. عقل هست ولی مصرف داره میشه در راه شیادی. این سه تا ترازوی درونی، یه ترازوی بیرونی میخوان که ترازشون کنه، میشه ترازوی چهارم، که ازشون مراقبت کنه، یار و مددکارشون باشه. این ترازو نامش وحیه. وحی ترازوی بیرونیه. انبیا اصلا برای این اومدن. اگه تراز این ترازوها به هم نمیخورد انبیا نمی اومدن. این که بعضی میگن خب خود بشر با عقل خودش میفهمه. بله بشر با عقل خودش، ولی کدوم عقل؟ عقلی که تحت تسلط حواس. برای وقتی از پیغمبر صحبت میکنه میگه که یزکیهم، پیغمبر اومده بود که اینا رو تزکیه کنه و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه همون پاکسازی و صیقلیه. وحی همون ترازوی بیرونیه که یارو مددکار سه ترازوی فطرت، عقل و قلبه. من اینجا دیگه شهرشو نیوردم حوصله‌تون رو سر ببرم. دقیقاً این ترازوی بیرونی بر اساس این ترازوهای درونیه. ببینید مثل یه یخچال که می‌خرین یه دفترچه داره. دفترچه ماشین لباسشویی نیست، دفترچه همین یخچاله است. یعنی تمام خصوصیات این یخچاله اون تو نوشته شده چون سازندش اینو گذاشته. تمام خصوصیات که در وحی هست مال اینه، مال این ساختاره. نحوه سیر اینو گفته. نه اینکه میگفت خلاصه دین چیه، گفت خلاصه دینه که هر چی کیف داره حرامه. بابا این نیست. خلاصه رساله رو گفته بود. این نیست. یه دفترچه است برای سیر دادن این. پس قدم پنجم مراجعه به وحی به عنوان یک ترازوی بیرونیه. که یار و مددکار سه تا ترازوی دیگه است. انشاءالله در جلسات آینده ما در این مورد صحبت مفصلی خواهیم کرد. برای اینکه بعضی شاید نیان شبای دیگه، حتما گوش بدید این صحبت ها رو. این صحبت های این 30 شب محصول تمام عمر منه. 30 سال عمرم رو کردم، 30 شب خدمتون دارم تقدیم میکنم. میارزه دیگه حداقل به عمر 30 ساله یه انسان رو تو 30 شب بشنوی. من میخوام این بحث رو میدونید به کجا میخوام برسونم. جلسه آینده میخوام این بحثی که گفتیم رو شرح بدم. جلسه پنجم میخوام بگم حالا وحی چی میخواد بگه. وحی یه جمله بیشتر نمیخواد بگه. راحت باشید. نمیخواد هزاران هزار دستور رو سر شما آوار کنه. یه حرف بیشتر با من و شما نداره. وحی. شب پنجم میگم اینو. خیلی ممنون که به این گفتگو توجه کردین. شب آخر شبای قدره. چشم هم زدیم ماه رمضان تموم شد. روز شب اول ماه رمضان بود، منزل آقای نژادی عزیز بودیم، پسر گلی داره آقا صادق. با هم شوخیم کردیم، گفتم صادق جون اینور شده یه شب، اینور 28 شب. خیلی ترازوی ماه رمضان سنگین. 28 شب دیگه باید تلاش کنیم. حالا الان اینور شد 23 تا رفت، 7 مونده. شب آخرم که میپروننش خلاص حتما دیگه. مرحوم حاجی مرشد چلویی تو بازار حرم امام رضا که میرفته یه شعر خودش داشته، یه بیتی رو زمزمه میکرده، گفته ره دور وقت دیر پروبال سوخته، ره دور وقت دیر پروبال سوخته، امروز نوبت کرم ذوالجلال شد. الهی یا الهی یا الهی نگاهم کن، نگاهم کن، نگاهی. تو این رب جلیل و من ذلیلم، ندارم در بساطم غیر آهی. بود پرونده عمرم سراسر سیاهی در سیاهی، در سیاهی. چو کاه رفته بر بادم که باشد به روی شانم کوه گناهی، مرا عجز و نیاز است و گدایی، تو را قدر و جلال و پادشاهی. گناه از چار سو شد صد راهم، به جز عفوت ندارم هیچ راهی، پر کاهی ندارم تا ببخشی، ز راه لطف کوهی را بکاهی. تو را دارم تو را دارم، ببخشی یا نبخشی، تو را خواهم تو را خواهم، بخواهی یا نخواهی، من از خشمت به عفوت می گریزم، پناهم ده پناهم ده پناهی. اگرچه از گناه روزم شده شب، تو را خواندم سحر یا صبحگاهی، صدایت می زند پیوسته میسم، جوابم ده جوابم ده الهی، جوابم ده جوابم ده الهی.